رو هم برای این دو شهید والا مقام فراموش نکنیم. علی جان در خدمتی.
زنده باشی. متشکر. زمانی که فردا ساعت 9:30 صبح هم در حسینیه امام خمینی از سوی مقام معظم رهبری مراسم یاد بودی و بزرگ داشتی برگزار خواهد شد فردا شنبه 5 خرداد ماه.
بله.
که انشالله روحشون شاد و یادشون گرامی.
شاید.
و حالا در خدمت امین قاسم فر عزیز هستیم با خبرهای تازه. سلام، عصر بخیر.
سلام قربان، بفرمایید.
به نام خدا، سلام و شب بخیر عرض می‌کنم مجددا خدمت شما، همه دوستان خوب شنونده. انشالله که همه سلامت باشن. از فرصت استفاده بکنم چند تا تیتر دیگر رو با هم مرور بکنیم، بیشتر بپردازم به در واقع پیام های تسلیت و ابراز همدردی و مراسم هایی که در واقع برپا بوده.
بله.
یکی از متأخرترینشون پیام تسلیت رئیس فیفا بوده در پی شهادت رئیس جمهور. اونم فقط دارم سعی میکنم تیترها رو بگم که از وقتم بیشتر استفاده بکنم. عرض خدمت شما که نکته دیگه که میخوام بهش اشاره بکنم، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل هم در بیانیه از برگزاری مراسم یاد بود برای رئیس جمهور شهید ایران خبر دادن. تو این بیانیه که در وبگاه سازمان ملل هم منتشر شده، از برگزاری این مراسم در مجمع عمومی به احترام آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شهید ایران صحبت شده. این مراسم قرار هستش که 30 ماه می ساعت 10 به وقت محلی و در تالار اصلی مجمع عمومی سازمان ملل برگزار بشه. نکته دیگه، به نقل از رئیس اتحادیه مجلس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، عرض کنم که در واقع با نوشتن بیانیه تسلیت گفتن شهادت رئیس جمهور کشورمون رو و متن پیامی رو در همین باره ایشون منتشر کردن، خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی ماهی قالیباف. مورد دیگه که بهش اشاره بکنم، همین بحث مراسم ترحیم شهید دکتر امیر عبداللهیان بوده که این مراسم با حضور خانواده شهید دکتر امیر عبداللهیان، مقامات لشکری و کشوری، کارکنان و معاونان و مدیران وزارت خارجه و سفیران و نمایندگان خارجی مقیم در تهران در مسجد جامع شرک غرب برگزار شد. و حالا پس از مراسم تشییع پیکر شهید بزرگ روز پنجشنبه در حرم حضرت شاه عبدالعظیم حسنی، این مراسم هم برگزار شد که تعدادی از مسئولان شرکت کننده هم در مراسم ترحیم شهید امیر عبداللهیان توی حاشیه همین مراسم صحبت کردن با خبرنگارانی که اونجا بودند و راجع به مواضع خود دیپلماتیک کشورمون و اینکه ریل گذاری سیاسی کشور تغییری نخواهد کرد و روی همون مسیر خواهد بود به گفتگو پرداختند. و در نهایت اجازه بدید یه اشاره‌ای هم بکنم به مراسم تشییع و تدفین استاندار شهید در واقع آذربایجان شرقی دکتر مالک رحمتی که در واقع در زادگاهشون مراقب با حضور گسترده و با شکوه مردم امروز اون هم برگزار شد و تصاویر و خبرهاش در رسانه‌های مختلف و فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت.
بله، خیلی متشکرم از شما امین قاسمی فر عزیز. انشالله در بخشای بعدی باز در خدمت شما خواهیم.
سلامت باشید، قربان شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. فعلا شب بخیر، خدا نگهدار باش.
در سکوت شب نقش رویاهایت را زیبا بکش و ایمان داشته باش که خدا هیچ وقت تو را ناامید نمی کند.
تا ماه شب افروزم پشت این پرده ها نهان است، باران دیدم هم دم شبم یار آنچنان است، جان می لرزد که ای وای اگر دلم دیگر بر نگردد، ما هم به زیر خاک و دلم در این ظلمت زمان است. Thank you. ای باران، از غصه ام آگاهی، بزنم به خاکش ز اشکم، نپرسد چرا تنهایی. بگو به خاکم نشین مایی، میباری بر مزارش خوش، به حالت که بارانی. از قطره‌ات چون شکفت به خاکش سبز همی، بوی ما هم کشاند به خاکش ابر باران.
شبتون بخیر باشه، باز هم تسلیت و تعزیت ما رو پذیرا باشین. سروران بزرگوارم، 8:50 از ساعت 8 شب میگذره. ادامه ویژه برنامه خادم الرضا شهید خدمت جامعه جمع شبکه رادیویی سلامت تا ساعت 10 امشب با افتخار در خدمتتون هستیم هموطنان گرامی. و همچنان هم علی جان ما منتظر جملات زیباشون در وصف رئیس جمهور شهید هستیم که با افتخار جملاتشون رو بخونیم، صدای گرمشون رو پخش کنیم.
انشالله منتظرتون هستیم عزیزان. 30102 و 2265 2876 کمتر از 2 ساعت دیگه در خدمت شنوندگان عزیز هستیم.
ما عاشق مملکتمونیم، ما عاشق این آب و خاکیم، عاشق هموطنانمون هستیم.
بله.
و هر اتفاقی که افتاد، هر سختی که پیش اومد، در کنار هم سختی ها رو گذروندیم.
دقیقاً.
و همچنان هم هستیم و خواهیم بود
با همه اختلاف هایی که بود و هست، ولی اون اتحاد رو رها نکردیم. به خاطر کشور.
اختلاف علی جان همه جای دنیا هست.
بله.
همه جای، این یه چیز طبیعیه، چیز غیر عادی نیست. مهم عرق ما به مملکتمون هست، مهم عشق ما به این آب و خاک هست و تعصبی که به این مملکت داریم. حتی الان نسلی که جنگو ندیده، دفاع مقدس رو ندیده، میتونه با کمی تأمل و مرور در تاریخچه این آب و خاک، مخصوصا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، متوجه میشن که ما چه سختی هایی رو گذروندیم و الان رسیدیم به این جایگاه که در واقع جایگاه والایی داریم در دنیا. در دنیا
بله.
یعنی گاهی وقتا من برای دوتا پسرام که میشینن سوال میپرسن توضیح میدم، اولش با توجه به حرفایی که بیرون تو مدرسه، حالا تو باشگاه فوتبالشون این برانور شنیدن، میان یه سری سوالا میپرسن، بابا این بعد من میگم پسرم نه اشتباه میکنی، میگه اگه راست میگه پس چیه، بعد میشینم توضیح میدم براش، میگم این اتفاقات تو مملکت ما افتاد. تو 8 سال دفاع مقدس دشمن حمله کرد، سربازای ما، رزمنده های ما از سن کم رفتن جبهه به عشق این مملکت. مثلا بچه من باورشون نمیشه. مگه میشه؟ بله. مثلا قصه حسین فهمیده 9 ساله رو میگم، خب بچه های من باورشون نمیشه و متوجه میشن اینا واقعیت هایی که وجود داره، که چه آدم هایی از جونشون گذشتن، چه جوانایی که رفتن جبهه به عشق این آب و خاک بله. از جونشون گذشتن که این مملکت برقرار باقی بمونه. ما به عشق ایران همچنان پای کار هستیم، ایستادیم و خواهیم ایستاد. همه جای ایران سرابی
است. 31 شهریور 1359 علامت
میشنویم اعدام خطر یا وضعیت قرمزد و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را
در حالی که تنها 19 ماه از پیروزی انقلاب می‌گذشت، ارتش رژیم بعث عراق با هجوم و تجاوز به مرزهای غرب و جنوب کشور، جنگ 8 ساله تحمیلی را علیه نظام نوپای اسلامی آغاز کرد.
آجی که بلند شد، رو پاساژ حجت دو تا هواپیما اومدن رو پاساژ حجت. به اینجا رسیده بودم که بمب صداش اومد، شما از وقت که صدای مهیبی داشت که مغازه لرزید. یه لحظه وقتی بمب که اصابت کرد همه جا تاریک شد، هم سیاه شد. پشت پاساژ مصطفی جعفر ما دوراتش رو دیدیم. این سوپاپ از اون بالا افتاده و پایین یه مقدار رو سرش گیر کرد و خورد رو باشو باسی نست
دیگه. شیشه ها شکست و از کنم بوزو شما دهرها شکاف داد هم دیگه. اون لوله ها در زد ها بیرون.
این جنس های ما که دور بعد ما همین مثل ایستاده اینا همه رفت بیرون ریخت تو پیاده.
شرایط اقتصادی نشون میداد که در این زمان رکود اقتصادی و کمبود شدید درآمد ارزی وجود داشته. علاوه بر این فضای سیاسی کشور به شدت دو قطبی و ملتهب شده بود و روزنامه ها و تشکیلات سیاسی وابسته به ضد انقلاب هم با ارائه اخبار و درج سرمقاله های تنش‌زا به این التهاب و تعارضات سیاسی دامن می‌زدند. در نتیجه سیاست‌های رژیم از جمله لغو قراردادهای خرید تجهیزات نظامی از طرف بختیار، کاهش بودجه ارتش و موارد دیگه، توان دفاعی ایران رو به تحلیل رفته بود.
بمب اونجا خورده بود، رفته بود که رسیده بود به آب زمین، یعنی لوله آب. تقریبا 1 متر و 70 سانتی رفته بود پایین، لوله آب پرچید. ایستگاه برق اونجا لوش، همون تو پیاده رو، اینم آتش گرفت. تو قهوه خونه آتش گرفت زیر ماشینا تا جلوی همین درخت. من آتش رو اینجا دیدم.
افرادی که اونجا بودن در واقع اکثرا شهید شدن و به طرز دلخراش هم شهید شدن.
گروه های مختلف مسلح از جمله مجاهدین خلق، پیکار، چریک های فدایی خلق، حزب دموکرات، حزب توده در صحنه سیاسی داخلی قدرت مشروع نظام سیاسی و حاکمیت انقلاب اسلامی رو به چالش کشیده بودند و برای اون خط و نشان می کشیدن. مجموعه اقدامات این گروه ها هرچند ظرفیت بالای نظام سیاسی مردمی ایران رو به رخ می کشید، اما دشمنان این مرز و بوم از این گروه ها به عنوان ابزارهای مناسبی برای تحقق اهداف استعماری و استکباریشون و مبارزه با انقلاب اسلامی بهره برداری می کردن.
از این پس مسئولیت هر آنچه که این مقاومت انقلابی واقع شود تنها و تنها بر زندگی برخط این انحصار طلب و اوباش
سال 67 برای خیلی ها تمام شد، اما این نبرد برای این کشور هنوز ادامه دارد. پروژه زمینگیر کردن کشورمون و دمیدن روح ناامیدی در مردم از چند جبهه همچنان در حال اجراست. تشدید چندین باری تحریم‌ها، تجدید فشارهای سیاسی و اقتصادی، اقدامات و تحریکات رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه، ایجاد اخلال در بازار، برهم زدن سیستم‌های اقتصادی کشور با بهره‌گیری از همه ابزارها، تلاش برای طراحی حوادث تروریستی و زیر سوال بردن و ضربه زدن به امنیت کم نظیر کشور و تلاش برای ایجاد احساس ناامنی و تبلیغ گسترده با این هدف که انگار هیچ نقطه امید سفید و روشنی در کشورمون وجود نداره، همه با همه پازل‌های آشکار این پروژه است.
درست همون کار دشمن، ناامید کردن مردم، متهم کردن این و آن، دروغ‌های شاخدار دشمن ساز رو به جای راست وانمود کردن و قلمداد کردن در ذهن مردم، اینا کارهاییست که دارن انجام میدن.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان اصلی ترین رکن محور مقاومت در طول سالیان سال همواره در خط مقدم مقابله با سلطه‌گری و مقابله با تجاوزگری و یاری و کمک به ملت‌های مظلوم منطقه بوده. کشوری که هر روز بر توان بازدارندگیش و یاری رسوندن به اعضای محور مقاومت افسوده. شکی نیست بخش عمده‌ای از تحولات و پیشرفت‌ها متأثر از انقلاب و سیاست‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده و شخصیت مقام معظم رهبری به عنوان سکاندار انقلاب و رهبر و تئوری پرداز و تصمیم ساز نظام نقش بی‌بدیلیه. نقشی مهم که همواره در سخت‌ترین پیچ‌های تاریخی مانع از هم پاشیده شدن شیرازه این وطن شده و چراغ راهی برای طی کردن ادامه این مسیر طولانی.
والله 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 از مهمترین شؤون آقا خیلی رابطه قلبی و دلی و حقیقی ما با این حکیمی است که امروز سکان انقلاب را به دست
از اصول مراقبت کنید. اصول یعنی ولی فقیه، خصوصا این حکیم مظلوم وارسته در دین، فقه، عرفان، معرفت خامنه‌ای عزیز را جان خود بدانید، حرمت او را مقدسات بدانید.
محبت بیگانگان شهر قم هست مال بنده طلبی نیست، مال انقلاب، مال نظام، مال رهبری است و مال شهدا.
اوائل خدمت در این آستان مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی به من فرمودن که شما میدونی که من خادم آستان مقدس رضوی هستم. عرض کردم آقا شما همه تلاش هاتون خدمت فرمودن؟ نه، من خادمم، یعنی حکم خدمت دارم. کار من چیه؟ فرمودن من مسئول خدامم و رئیس خدمه. به من فرمودن کار رئیس خدمه رو میدونی چیه؟ عرض کردم آه خب مدیریت خدمه. فرمودن مدیریت خدمه آن است که ذریح متحر وقتی میخواد پرده‌ای که در روش قرار داره جا بشه بشه باید رئیس خدمه اقدام کنه.
خب 20 دقیقه خادم الرضا شهید خدمت ویژه برنامه است که از رادیو سلامت به شما عزیزان تقدیم میکنیم تا ساعت حوالی 22. امیدواریم که همراه ما باشید. از شما مثل روزهای پیش خواستیم که یه جمله برای رئیس جمهور بفرمایید. حرف دلتون، حال خودتون، تسلیتاتون، ابراز همدردیتون به سامانه 3102 و تلفن 22 65 28 76. شنوندی عزیز با نام کریمی از ساوه سلام میکنم به شما. گفتن که فقط میخوام بگم خیلی دوست داشتنی بود. ز سلام میکنم به شما دوستی با شماره 936-7602 که خدا رو شکر میکنم تو کشوری زندگی میکنم که ستاره های درخشانی مثل آیت الله شهید رئیسی عزیز قهرمانش هستن. سلام به شما آقای مجید عابدی، خیلی متشکر از لطفتون و ابراز همدلیتون. سلام شما آقای سید احمد احمدی زاده از مشهد و متشکر از همراهی شما، متشکر از همدلی و تسلیتتون. شنونده عزیزی با شماره 912-5642 دو بیت شعر ارسال کردن: همزاد کبیرم تب باران دارم، در سینه دلی شکسته پنهان دارم، در دفتر خاطرات من بنویسید، من هرچه که دارم از شهیدان دارم. روح شهید جمهورمان و همراهانشان شاد. خب خیلی متشکر از همه شما اهالی عشق، همراهان خوب ویژه برنامه خادم الرضا شهید خدمت. همینک ارتباط تلفنی ما برقرار با دکتر سید جلیل میر محمدی میبودی، نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون بهداشت. سلام میکنم به شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید، تسلیت ما رو بپذیرید.
منم خدمت شما جناب اندازان عرض سلام و عرض ادب و عرض تسلیت دارم، همچنین خدمت همه مردم عزیز، مؤمن، معتقد، متدین و ولایی ایران تسلیت عرض میکنم به مناسبت شهادت حضرت آیت الله رئیسی و همراهانشون.
سپاس از لطفتون. ما امروز و تو این چند روز سعادتی بود که با خدمات و پیشرفت‌های دولت 13 از زبان همه مسئولین تا جایی که تونستیم آشنا بشیم بیشتر از قبل، امروز و الان در خدمت شما هم میخواییم راجع به پیشرفت‌های حوزه بهداشت در حوزه دولت 13 از زبان حضرت عالی بشنویم.
بگو کنید من برای اینکه بتونم خدمات و دستاوردهای دولت آیت الله رئیسی رو برای مردم تو حوزه بهداشت و درمان تشریح کنم، ناگزیر هستم حافظه مردم عزیزمون رو ببرم برای ابتدای سالهای 1400 تا حدودای تقریبا ابتدای شهریور ماه 1400.
بله.
اگر مردم عزیز حافظه یاری بکنه و یادشون باشه، ما مرگ و میر کرونامون رسیده بود به حدود 700 نفر در روز، که من یادم اون موقع حضرت آقا بودم که 700 نفر با تعجب زایه بسیار بزرگیست و توی یک همچون شرایط بسیار صعب و سختی آیت الله رئیسی دولت رو تأیید کرد. خب ایشون اومد با یک همدلی و همراهی و همافزایی و همکاری که بین درون و برون دولت ایجاد کرد و حضور بسیار پررنگ شخص خودشون در به عبارت دیپلماسی سلامت و برقراری ارتباط با کشورهایی که سازنده واکسن بودند و بعد از اون هماهنگی با همه مسلح مجلس و دیگران با اون واکسیناسیون عمومی، ما دیدیم در یک بازه کوتاه هم واکسیناسیون عمومی با موفقیت انجام گرفت و هم تونست که کرونا را در یک بازه زمانی کوتاه مهار بکنه به گونه‌ای که مرگ و میرهای 700 نفر به کمتر از 25 نفر تقلیل پیدا بکنه در یک زمان کوتاه. این یک نکته. دوم، ما حدود 150 خورده بیماری رو برای اولین بار دولت آقای رئیسی با همکاری مجلس اومد با تأسیس یک صندوق تحت عنوان صندوق حمایت از بیماران خاص و سبالعلاج و سرطانی یک عدد و رقم به نظر من واقعا قابل توجه تدریس کردم. داخل این صندوق سال اول 5000 میلیارد تومان، سال دوم 7000 میلیارد تومان و امسال 2000 میلیارد تومان و بخشی از هزینه های این بیماران را تونستن که پوشش بدن تا سقف 50 میلیون تومان به صورت بلاعبد به این بیماران پرداخت بشه. من یادم خیلی از این بیماران واقعا بلا تکلیف بودن و حتی به خاطر شرایط خاصی که بیماریشون داشت و داروهاشون گران قیمت بود می اومدن دم مجلس تحصن میکردن و حتی یک بار شاهد بودن که شخص آقای رئیسون بود خودشون با یک دیداری که در مجلس داشتن وقتی اون تحصن رو دیده بودن اومدن در جمع بیماران به اصطلاح SMH حضور پیدا کرد نزدیک مسائل و مشکلاتشون همونجا و مطابق اون یک جلسه گذاشتن با حضور نمایندگان اینها و کار همچنان داره پیش میره در بحث خیلی از بیماری هایی که انجام شد. یا مثلا کار بی‌نظیری که انجام شد برای اولین بار بیمه کردن آحاد مردم در دهک های 1 تا 5 به گونه ای که سال اول 6000 میلیارد تومان، سال دوم 6000 میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد و مردم رو به صورت کاملا رایگان اونایی که در دهک 1 تا 5 بودن بیمه کرد و امروز من میتونم به ذرس قاطع ادعا داشته باشم که تو کشور جمهوری اسلامی ایران ایرانی دارای کد ملی نیست که تحت پوشش بیمه نباشد مگر اینکه خودش نخواسته باشه، وگرنه واقعا الان شرایط بگونه ایست که به راحتی میتونن تحت پوشش بیمه قرار بگیرن. یا مثلا رایگان کردن هزینه اطفال زیر 7 سال در تمام درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های دولتی تو یک شرایط تحریمی، تو یک شرایط بسیار حادی که بر کشور مستولی است، شما دارید میبینید که دولت اومده داره یک خدمتی رو به صورت رایگان برای نوزادان، برای اطفال زیر 7 سال داره توی سیستم دولتیش انجام میده. یا بحث رایگان کردن خدمات به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در سیستم های دولتی خیلی از اینها برای اول هست که داره توی این دولت انجام بشه. البته با خیلی جای کار داریم، همراهی که دولت تونستیم برای اولین بار قانون معطل مانده 14 ساله تعرفه گذاری خدمات پرستاری رو اجرایی بکنیم با سال اول 5000 میلیارد تومان، سال دوم 4800 میلیارد تومان. اینا کارهای کمی نیست که به فضل خدا تو حوزه به اصطلاح درمان انجام شد. تو حوزه بهداشت گسترش قابل توجه مراکز بهداشتی درمانی و به عبارت تأمین زیرساخت هایی که انجام شد واقعا از دستاوردهای بسیار خوب دولت آیت‌الله رئیسی بود.